برخورد نیروهای امنیتی با شماری از مردم سیستان و بلوچستان که نسبت به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت معترض بودند، تعدادی مجروح شدند. فضل الرحمن کوهی، امام جمعه استان سیستان و بلوچستان، در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت در اول آذر از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده بود. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، ماموران روز شنبه به سمت معترضان در اطراف شهر سرباز گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که 6 نفر از آنها مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از مغازه‌های چابهار نیز روز یک شنبه در اعتراض به بازداشت این روحانی تعطیل بود. مولانا فضل الرحمن کوهی روز پنجشنبه 7 آذر پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شد. ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران میگوید در 6 ماه نخست سال 98 1000 مورد جدید بیمار مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت نیز با تایید این آمار گفته که 95% موارد مبتلای جدید به HIV جزو افراد آسیب پذیر هستند. به گفته آقای رئیسی 60,000 فرد مبتلا به HIV در حال حاضر در کشور وجود دارند. گزارش‌ها حاکی است که تنها 40% مبتلایان به ویروس ایدز در کشور شناسایی شدند. در ایران آمار دقیق مبتلایان به ایدز نیز جزو آمار محرمانه محسوب می شود. این بود تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بخش بعدی خبر در ساعت 7 بامداد.
استقبال فرانسه، آلمان و بریتانیا از پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس.
در وضعیتی که جمهوری اسلامی سخت‌ترین خشونت‌ها رو، خونریزی رو علیه اعتراضات مردمی توی خیابان‌ها اعمال می‌کنه، در این وضعیت اروپا به فکر ادامه تجارت با جمهوری اسلامی باشه، مسئله است که واقعاً میلیون‌ها ایرانی رو آزرده می‌کنه.
رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید همینطور بی‌محابا می‌روند نامزد انتخابات مجلس می‌شوند.
این آقای خامنه‌ای بد عادت شده که هر کسی که میرود برای ریاست جمهوری نامزد میشه، اول میره از ایشون کسب اجازه میکنه، گویی مثلا در نظام ولایی کسانی که میخوان نامزد مجلس هم بشن بایستی زیر نظر ایشون نامزد بشن.
در حالی که سن ابتلا به HIV بر اثر روابط جنسی در ایران به 15 سال رسیده، روز یکشنبه 10 دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری HIV و ایدز بود.
آموزش پیشگیری از ابتلا اولینش میشه آموزش رابطه جنسی سالم. یعنی به چه رابطه ما رابطه جنسی سالم میگیم؟ باید این آموزش ها بره به آموزش و پرورش، باید این آموزش ها شفاف بشه. کتمانگری به هیچ عنوان ثمره بخش نخواهد بود.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بریتانیا، آلمان و فرانسه 3 کشور حاضر در توافق هسته‌ای با استقبال از پیوستن 6 کشور اروپایی در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده آورده‌اند که به عنوان سهامداران مؤسسه ابزار حمایت از مبادلات تجاری یا همان اینستکس، از تصمیم کشورهای بلژیک، دانمارک، فنلاند، نروژ، هلند و سوئد برای پیوستن به اینستکس استقبال میکنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
از چند هفته قبل سازوکاری که اروپایی ها به عنوان وسیله تجارت با ایران معرفی کرده بودند، عملا از حیز انتفاع ساقط شده بود. جمهوری اسلامی هم دل به این ماجرا نبسته بود. بیشتر روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سو و از طرفی با کشورهای اروپایی رو به تنش بود و گلایه های ایران از فعال نبودن اروپایی ها به اوج رسیده بود. اون چیزی که اتفاق افتاد تا حد زیادی خارج از انتظار بود. اگرچه کشورهای کوچک اروپایی نقش مهمی نمیتونن در تجارت با ایران بازی بکنن و یا نمیتونن خریدار نفت ایران باشن، ولی اقدامی که صورت گرفته از نظر روانی تا حدی میتونه هنوز امیدهایی رو برای اونچه که به عنوان اینستکس ازش یاد میشه زنده نگه داره و جا رو برای ادامه گفتگوهایی که فرانسه حالا پیشگامی او رو به عهده گرفته باقی بگذاره. ولی باید دید سازوکاری که در طول یک سال و دو سال گذشته نتونسته عملی بشه آیا واقعا بخت بلندی برای کار کردن خواهد داشت یا خیر.
آقای تغی‌زاده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خودشون بجز ابراز خوشبختی از همراه شدن 6 کشور دیگر اروپایی گفتن که ما همچنان خود رو متعهد می‌دونیم که در چارچوب برجام به تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک ادامه بدیم. این بیانیه در حالی صادر شده که هفته گذشته وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده بود که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از سازوکار حل اختلاف یا مکانیسم ماشه است. دیدگاه شما در این باره چه است، به ویژه که قرار جلسه برای بررسی این برگزار بشه؟
از 8 ماه پیش جمهوری اسلامی یک سیاست تازه رو اتخاذ کرده، سیاستی که مبنی بر کاهش تعهداتش در قبال توافق اتمی و بهانه کاهش تعهدات هم این است که اروپایی ها به تعهدات مرتبط با خودشون عمل نکردند. منظور ساده این است که از ایران نفت نخریدند و اجازه مبادلات تجاری از نظام بانکی خودشون رو نمیدن، یعنی عملا تحریم های اروپا رو محترم میشمرن. به این علت در مرحله اول بخشی از این تعهدات کاهش پیدا کرد و در چهارمین گامی که جمهوری اسلامی برداشت، سانتریفیوژهای تازه‌ای رو که بازده بیشتری نسبت به سانتریفیوژهای کهنه دارن و قرار بود در طول 10 سال آینده به کار بیفتن، اونها رو به کار انداخت و این به نوع جدی باعث نارضایتی نه تنها اروپا بلکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شد. حالا جمهوری اسلامی تهدید کرده که در فاصله 60 روز از آخرین گامی که برداشتن باز هم این تعهدات رو کاهش میده. واکنش هفته گذشته وزیر خارجه فرانسه به این کاهش تعهدات بود و همزمان ما حالا میبینیم که یک حرکت کوچک تازه صورت گرفته برای زنده نگه داشتن امید برقراری روابط تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی. 3 کشور اروپایی دلشون میخواد این توافق اتمی رو حفظ بکنند، ولی جمهوری اسلامی اگر به این سیاست یعنی کاهش تعهداتش ادامه بده، به خصوص به دنبال حرفایی بره که دیروز آقای صالحی در مصاحبه با تسنیم یک سایت بسیار نزدیک با سپاه پاسداران مطرح کرد و این به هر حال به نوعی تحریک‌آمیز بود در جهت کاهش بیشتر تعهدات اتمی جمهوری اسلامی، وضعیت رو میتونه دشوارتر بکنه. همونطور که شما گفتید روز جمعه هفته جاری قرار است که گروه ناظر بر اجرای توافق اتمی تشکیل جلسه بدن. اگر در این جلسه به پرسش‌های آژانس در مورد ترقوزآباد و همینطور اخراج یک بازرس آژانس پاسخ درست از نمایندگان جمهوری اسلامی نشنوند، امکان اینکه 3 کشور اروپایی اون چیزی که شما ازش یاد کردید به عنوان مکانیزم ماشه اون رو به کار بیاندازن که معنیش این است که در طول 60 روز میتونه پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ختم بشه و تمام قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت دوباره به قوت خودش برگرده.
آقای تغی‌زاده، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان از پیوستن 6 کشور به اینستکس انتقاد کرده. او در یک توییت به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس رو بدترین زمان خونده و با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از این کشورها پرسیده که چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. از دیدگاه شما این آیا تأثیری بر کشورهای اروپایی و الحاقشون به اینستکس خواهد گذارد؟
پرسش بسیار خوبی است. این پرسشی است که میلیون ها نفر مردم ایران هم اون رو دارند. در وضعیتی که جمهوری اسلامی سخت‌ترین خشونت ها رو، خونریزی رو علیه اعتراضات مردمی توی خیابان ها اعمال میکنه، در این وضعیت اروپا به فکر ادامه تجارت با جمهوری اسلامی باشه مسئله است که واقعا میلیون ها ایرانی رو آزرده میکنه. سفیر آمریکا در آلمان که از معدود سفرای آمریکاست که در کنار اعتراضات مردمی خودش رو قرار میده در داخل ایران، و البته میدونیم که آمریکا کلا سیاست رسمیش این است که با برقراری سازوکار مالی اروپا برای ادامه تجارت با ایران مخالفه و این مخالفت رو رسما به کشورهای اروپایی اعلام کرده. البته اروپایی‌ها هم در یک جریان تغییر سیاست هستند. بریتانیا در حال تغییر دولت و اتحادیه اروپا در حال تغییر نمایندگان سیاسیش من جمله دیپلمات ارشد. در این وضعیت چطور 3 کشور اروپایی یک اعلامیه تازه صادر می‌کنند دال بر اینکه ابراز خرسندی بکنن از پیوستن 6 کشور کوچک اروپایی، اعلام آمادگی بکنن برای همکاری با جمهوری اسلامی؟ بسیار بسیار موضوع بحث برانگیزی است.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه آغاز شد، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در مورد نامزدهای این انتخابات گفت که همینطور بی مهابا می روند و نامزد نمایندگی مجلس می شوند. بشنویم از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
این که آقای خامنه ای از تعبیر بی‌مهابا استفاده کرده هم یه نوع بازارگرمیه، چون خیلی علاقه‌ای به انتخابات وجود نداره و فضای انتخاباتی در یخبندان سیاسیه، هم نوعی دیکتاتور منشیه. این آقای خامنه ای بد عادت شده که هر کسی که میرود برای ریاست جمهوری نامزد میشه اول میره از ایشون کسب اجازه میکنه، گویی مثلا در نظام ولایی کسانی که میخوان نامزد مجلس هم بشن بایستی زیر نظر ایشون نامزد بشن و این هر دو مسئله رو همزمان ایشون در این جمله عیان کرده.
آقای علیجانی، اصولاً انتخابات مجلس تا چه اندازه مسئله دولت و رهبر جمهوری اسلامی و تا چه اندازه مسئله ملت؟
اگر این 14 رو نگاه کرده باشیم، به ویژه در 2 دهه اخیر حداقل، یک اقلیتی همیشه شرکت میکنن، انتخابات براشون وظیفه شرعیه، و یک اقلیتی هم هیچگاه شرکت نمیکنن به دلایل مختلف، از جمله اینکه کل نظام رو قبول ندارن. یه اکثریتی گاهی اوقات شرکت میکنن، گاهی اوقات شرکت نمیکنن. اینها بر اساس اینکه حالا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شورای ما هم البته فرق میکنه، موقعی شرکت میکنن که احساس کنن در سرنوشتشون به لحاظ سیاسی یا اقتصادی تأثیر داره. اما من فکر میکنم در این دوره با توجه به اینکه خب آقای خامنه‌ای یک دوره تقلب کرد در انتخابات 86، ملت اعتراض خیابانی کردن، دستگاه حاکمه ترسید، دفعه بعد تقلب نکرد، نظارت استصوابی رو سخت‌تر کرد. اما این بار اساسا نهادهای انتخابی رو از رده خارج کرده آقای خامنه‌ای. از یک طرف، یعنی بالا سری مجلس خودش تصمیم میگیره، نهاد درست میکنه، یا کسی که اصلا رأی نیاورده یا کم رأی آورده به زور وارد مجلس خبرگان کرده، رئیس مجلس خبرگان میشه. از طرف دیگه منتخبین هم که تیمهای دست دوم سوم اصلاح طلبا بوده، اونها هم آزمون بسیار بدی دادن. در اینجا مردم هم از خلف وعده ها و خیانت روحانی به وعده هاش نالان و ناراضی هستن، و هم از اینکه اساسا خارج از تاثیرگذاری شده مجلس. علاوه این که در کشوری که معترضین رو کشتن و حمام خون رو انداختن، دیگه فکر نمی کنم ملت آهی ندارن که با ناله سودا بکنه. کسی در فکر مجلس و این نوع انتخابات ها نیست و ما فقط می بینیم خب به هر حال جریانات داخل حکومت اصولی را هستن. در کمپ اصلاح طلبان بخش مهمی از بدنه و لایه میانی اصلاح طلبان مثل بقیه مردم اساسا انتخابات دیگه معتقد نیستن. یه بخشی از راندخواران اصلاح طلب و بخشی از محافظه‌کارترین گرایشات اصلاح طلب، ائتلافی بین این دوتا هنوز میخواهد هیزم تنور انتخابات بشه. از طرف حکومت هم که واقعا دیگه مجلس در رأس امور، در انتهای امور هم نیست دیگه. این رو خود نمایندگان مجلس هم دارن میگن که ما هیچ کاریم و مجلس در رأس امور است. هم حالا دیگه جمله تزیینیه و آقای لاریجانی میگه که ما کارمون ریل گذاریه، در حالی که رو کاغذ و تو قانون مجلس میتونه راجع به همه چی تحقیق و تفحص بکنه، راجع به قوه قضاییه، قوه مجریه. خب حالا 100 نفر رو کشتن، اصلا این خیالشون نیست که پرسش بکنن از قدرت. بنابراین نه مردم و نه حکومت، مجلس مسئله شون نیست و بیشتر حالا برای حکومت هم یه مناسکی است که طبق عادت باید اجرا بشود و تمام بشه این دوران و شاید یه پوزی به جهانیان بدن که این دفعه فکر نمی‌کنم این پوز رو هم بتونن به جهانیان بدن.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی در حالی از مسئولیت پذیری صحبت میکنه که نمایندگان مجلس به دلایلی که خودشون ابراز میکنن دور زده میشن. از جمله محمود صادقی و پروانه سلحشوری به این مسئله اشاره کردن که مجلس عملا از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده. در عمل به نظر میرسه که نمایندگان مجلس نیازی به مسئولیت پذیری نداشته باشن، چرا که نهادهای موازی کارشون رو انجام میدن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
میرحسین موسوی چند هفته قبل از اینکه به حبس بره در سال 88 یه جمله‌ای داره که خیلی مهمه. میگن 2 ماه بعد از انتخابات متوجه شدم که آقایون اصلا به انتخابات معتقد نیستن. اینها مدلشون کره شمالی است و میخواهند با انتخابات اون رو بزک کنند. واقعا همین لب کلامه. یعنی اینها مدلشون کره شمالی است با بزک انتخابات. بنابراین توجیهاتی که امروزه برخی برای شرکت در انتخابات مطرح میکنن، مثل اینکه مثلا چه راه جایگزینی هست. خب ما اگر حتی راه بهتر بیشتری نداشته باشیم که حالا اعتراضات هست، اعتصاب هست، مطالبه کاری مدنی هست، حتی هیچ کاری هم نکنیم از یک کار غلط بهتره. میگن در شهرهای کوچیک بالاخره ملت میرن رأی میدن. حالا ما میبینیم بیشترین اعتراضات در شهرهای کوچیک هست، یا اینکه به هر حال انتخابات موثر، الان آقای خامنه‌ای انتخابات رو اساسا خارج کرد از مدار تاثیرگذاری. بنابراین هیچ کدوم از این توجیهات پاسخی قانع کننده برای مردم نداره، و بالاتر از همه اینکه مردم ناراضی الان به شکل‌های بالاتر و مهمتری از بیان اراده‌شون معتقدند. بله، در سطح جهان صندوق رأی و انتخابات نزدیک‌ترین و مسالمت‌آمیزترین روش برای بیان اراده مردمه، ولی حالا در ایران مردم اراده‌شون رو در خیابان‌ها فریاد می‌کنن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می‌شنیدیم. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوم اسفند ماه برگزار شود، اما انتخابات این دوره با توجه به اعتراض‌های جاری گسترده در کشور قرار است در چه شرایطی و با چه سیاستی برگزار شود؟ آنچه که آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به آن پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی پروسه انتخابات مجلس 11 خودش رو میشه گفت در بدترین زمان ممکن آغاز کرده. به قول معروف گل بود به سبزه هم آراسته شد. واقعیت اونه که در جمهوری اسلامی مجلس فاقد جایگاه حقیقی، یک پارلمان شبیه اون چی که در کشورهای دموکراتیک میبینیم هستش. روند 40 سال گذشته نشون داده که مجلس شورای اسلامی عملا مکانی برای تجلی آرای مردم و برایند تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه محلی برای تجمع معتقدان به حکومت و تایید تصمیمات رهبره. البته این مسئله نیست که فقط منتقدان بگن، بارها خود نمایندگان مثل آقای مطهری اعتراض کردند و گفتن که مجلس عملا یک کارکرد نمایشی داره. اما با همه اینها، از اونجایی که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا نمایش یک شبه دموکراسی رو برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه، و از طرف دیگه چون انتخابات مجلس جنبه محلی و انگیزه های قومی و منطقه‌ای هم در اون نقش پررنگی دارن، میشه گفت که جمهوری اسلامی تا الان خیلی برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس و ایجاد شور و اشتیاق در مردم مشکل نداشته. اما نکته اینجاست که با وقایعی که از دو سال گذشته اتفاق افتاد، که از دی 96 شروع شد و اوج اون رو در آبان خونین 98 دیدیم، مشروعیت جمهوری اسلامی هرگز تا این وضعیت فعلی که ما شاهدش هستیم دچار بحران نبوده. اعتراضات اخیر که 29 استان از 31 استان کشور رو در بر گرفته و با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بوده رو میشه اوج سقوط مشروعیت جمهوری اسلامی به حساب آورد. با وصف این، به نظر من الان کلیدی که خورده فقط ثبت نامش، شوق و اشتیاق یک عده ذوب شده در ولایت و تشنی قدرت که معمولا از این کرسی ها برای کسب امکانات مالی و مواردی از این دست استفاده میکنن رو نمیشه نشونه عادی بود دن شرایط دونست، بلکه مردم با فضایی که در اون قرار گرفتن، فضای غم، فضای بخت و حیرت از سرکوب و نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی، به نظر من شرایط بسیار سختی رو برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد در جریان انتخابات، و به نظر من احتمالاً یکی از کم رونق‌ترین و کم رنگ‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی خواهد بود.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه. بریم از شما بشنویم.
شعار سال 78 آزادی اندیشه بود، سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. باور کنید سقوط حتمی است.
اعتراض مسالمت آمیز به چه شکلی که ما هنوز نتونستیم اینو درک بکنیم؟ خانمی که روسری سفید دستش گرفته یک جا میسته، خب کاملا مسالمت آمیزه، کار بدی نمیکنه که یه جا ایستاده یه روسری دستش گرفته، حالا به هر چی دوست داره اعتراض میکنه دیگه، نظرشه. چه برخوردی با ایشون کردی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز یکشنبه روز جهانی مبارزه با بیماری HIV و ایدز بود. چند روز پیش در آستانه این روز مینو مهرس، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، بر آگاهی رسانی در این زمینه تاکید کرده و گفت که رابطه جنسی امن را باید به کودکان آموزش داد و از رسیدن سن ابتلا به HIV بر اثر رابطه جنسی به 15 سال گفت و یادآوری کرد که این آموزش‌ها ممنوعیت دینی ندارند. دکتر آرش علایی، کارشناس بین المللی ایدز و هپاتیت و از بنیانگذاران مرکز ایدز در ایران:
موضوع ایدز یک موضوع صرفا پزشکی نیست، موضوعی است اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و در کنارش پزشکی و بهداشت عمومی. به این خاطر، به خاطر توجه بیشتر افراد در منصب‌های مختلف و تمام جامعه، یک روز رو به نام روز جهانی ایدز هم از طرف سازمان ملل و هم از طرف بسیاری از کشورها و سازمانهای غیر دولتی و دولتی شناخته شده و اون اول دسامبر یا دهم آذر، به خاطر اینه که توجه همه اقشار جامعه جلب بشه به موضوع کنترل ایدز. راه‌های انتقال بیماری HIV، بیماری ایدز، مشخص سالها تحقیق شده و اثبات شده. یک، راه انتقال از طریق ارتباط جنسی بدون استفاده از کاندوم. دو، استفاده از خون فرد مبتلا و مصرفش به یک فرد سالم. استفاده از سرنگ یا وسایلی که از سطح تماس پوستی میگذرن با اشتراک گذاشتن بین فردی که مبتلاست و فردی که غیر مبتلاست، و مادر حاملهی که بیماری HIV ایدز داره به نوزادش در زمان حاملگی و بعد از حاملگی. خب پس راه ها شناخته شده است، منتها حالا برای اینکه راه ها شناخته شده است، باید بیاد هر جامعه، هر دولتی در بین افراد جامعه آموزش پیشگیری از ابتلا رو بده. خب آموزش پیشگیری از ابتلا اولینش میشه آموزش رابطه جنسی سالم. یعنی به چه رابطه ما رابطه جنسی سالم میگیم؟ آیا این موضوع در ایران از لحاظ شرعی مشکل داشته؟ نه، به خاطر اینکه حدود 15 سال پیش دو تا از آیت الله های عظمای قم اونجا فتوا دادن که میشود در مدارس آموزش پیشگیری از ایدز داد. پس فتوای شرعیش 15 سال پیش موجود بود و به همین سبب وزارت آموزش و پرورش گروهی از کارشناسا رو دعوت کرد. ما هم افتخار داشتیم، چه بنده چه برادرم در اون گروه بودیم، و تدوین شد محتوای درسی آموزش پیشگیری از ایدز، چه از طریق جنسی و چه از طریق سایر راه‌ها. منتها به خاطر سیاست زدگی که بعد از انتقال دولت آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد پیش آمد، تمام اون محتواهای درسی، کتابچه‌هایی که چاپ شده بود، مورد استفاده قرار نگرفت. پس نگاه سیاستگزار در ایران باید نگاهی باشه که بفهمه که چطور میتواند با توجه به نیروی متخصص موجود در ایران که هم تخصص کافی دارن و هم مهارت کافی دارن، استفاده کنه برای پیشگیری از ابتلا بیماری. غریزه جنسی در نهاد هر انسانی است و باید اون آموزش درستی ببینه که چطور این غریزه را سلامت نگه داره. منتها صورت مسئله رو پاک کردن و نپرداختن به این موضوع باعث میشه که همونجوری که خانم دکتر محرز اعلام کردن که شیوع به سن 15 سال رسیده، و ما میدونیم سن 15 تا 25 سال رابطه جنسی شروع میشه و تا بیشترین غریزه های جنسی در اون 10 ساله خواهد بود. باید این آموزش ها بره به آموزش و پرورش، باید این آموزش ها شفاف بشه. کتمانگری به هیچ عنوان ثمره بخش نخواهد بود.
از دکتر آرش علایی، کارشناس بین المللی ایدز و هپاتیت و از بنیانگذاران مرکز ایدز در ایران میشنیدیم. و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های کاراتوان اسپانیا، تیم زنان و مردان ایران موفق به کسب 2 نشان طلا و 2 برنز شدند. در بخش مردان سجاد گنجزاده در به اضافه 84 و امیر مهدیزاده در منهای 67 کیلو با پیروزی در فینال مدال طلا برگردن آویختند، و در بخش بانوان حمیده عباس‌علی مدال برنز گرفت. صالح عبازری هم دیگر برنز ایران را در بخش مردان صاحب شد. مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در سال 2019 امروز دوشنبه در هنگ کنگ برگزار می‌شود و ایران در 5 بخش نامزد دریافت جایزه است. طبق اعلام AFC از ایران، کتایون خسرویار در بخش بهترین مربیان زن، علیرضا بیرانوند در بخش بهترین بازیکنان فوتبال، مهدی جاوید در بخش بهترین فوتسالیست، سردار آزمون در بخش بهترین بازیکن آسیا در خارج از قاره یا همان لژیونر، و فدراسیون فوتبال ایران در بخش بهترین فدراسیون الهام بخش آسیا. که این آخری یعنی بهترین فدراسیون الهام بخش آسیا مورد تعجب و سوال بسیاری از کارشناسان قرار گرفته که فدراسیونی با این همه مشکلات مدیریتی و مالی چگونه در میان نامزدهای کسب عنوان جایزه قرار گرفته است. در حالی که اتحادیه جهانی کشتی هفته گذشته میزبانی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران را به دلیل ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردمی از ایران گرفت، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه به طور رسمی از تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی آمریکا دعوت کرد تا برای حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان به ایران بیایند. مسئولان فدراسیون کشتی در دعوتنامه خود به فدراسیون کشتی آمریکا متذکر شدند که اگر تیم ملی این کشور با همه ستاره‌هایش به ایران سفر کند، تمامی هزینه‌های آنها از جمله بلیت رفت و برگشت، هواپیما و هتل از سوی ایران پرداخت خواهد شد. دعوت از تیم ملی کشتی آمریکا به ایران و پرداخت هزینه‌های این تیم در حالی از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی صورت گرفته که این فدراسیون 10 میلیون تومان بدهی انباشته برای خرج سفر و اسکان تیم‌های خودش در هتل‌ها طی چند سال گذشته دارد. روز یکشنبه به طور رسمی اعلام شد برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم پرسپولیس و یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال ایران در صورت جدایی احتمالی مارک ویلموتس، به خاطر دریافت نکردن مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرده است. روابط عمومی باشگاه پرسپولیس یکشنبه با تایید این خبر اعلام کرد رونوشت شکایت 44 صفحه‌ای برانکو به فیفا برای باشگاه پرسپولیس هم ارسال شده و مسئولان این باشگاه در حال بررسی و ترجمه این شکایت نامه هستند.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنیدیم و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بمونید و پس از این مجله برنامه هفتگی صدای دیگر را بشنوید که کاریست از رویا کریمی مجد. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات فروکش کرد اما بازداشت ها همچنان ادامه دارد. در این میان هر روز نقش زنان نیز پررنگتر نشان داده می شود. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. در میان ویدیوهایی که از روزهای اعتراضات آبان ماه 98 منتشر شده، آنچه این بار بیش از همیشه دیده شده حضور زنان در این اعتراضات است. رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، هفته پیش گفت که از زنان برای ایجاد درگیری استفاده شده. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز گفته بود برخی از معترضان مسلح بوده از پشت بام مردم را می‌کشتند و دشمن از جامعه زنان هم استفاده کرده است. روزنامه صبح نو در همان روزهای آغاز اعتراضات در گزارشی نوشت که میدانداری زنان و نقش ویژه در لیدری آنها چشمگیر بوده. این روزنامه سعی کرده بود با ذکر مشخصاتی چون 30 تا 35 سال و متعدل پوشش و شرح مأموریت‌های جداگانه توأم با انتشار تصویر چند زن معترض از زنان به عنوان اعضای یک شبکه تصویر سازی کند. محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد ادعای استفاده از زنان برای دامن زدن به اعتراضات میگوید:
من فکر میکنم که اون کاری که داره میکنه، سعی میکنه اون پیامی که برسونه اینه که به قول جمهوری اسلامی اختشاشات سازماندهی شده است. برای اینکه جنگ‌های خیابانی عموماً توسط مردها اتفاق افتاده تا حالایی که ما مثلا قیام‌های مختلف داشتیم از جنبش سبز به این ور، اگه بخواد فقط مردها باشه اون موقع نمیتونه این استدلال رو بیاره که این سازمان یافته است، به خاطر اینکه به طور سنتی زنها همیشه در واقع ساپورت کردن مردها رو توی شورش‌های خیابانی. ولی وقتی که زنها رو نشون میده، منظورش اینه که میخواد بگه این سازماندهی شده است و توسط گروه‌هایی از خارج شکل گرفته و برای همین زنها رو هم میاره که اثبات کنه که این از قبل طراحی شده. این
خبرگزاری فارس هم در همان روزهای آغاز اعتراضات آماری تفکیک شده از تعداد زنان و مردان معترض ارائه داد و نوشت 82200 مرد و 5200 زن در خیابان‌ها حضور داشتند. اما همچنان زنان را به عنوان عناصری که با ناآگاهی به این موج پیوستند معرفی کرد. مهدیه گلرو فعال مدنی و کنشگر مسائل زنان ساکن ترکیه در مورد این رویکرد جدید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت میگوید:
جمهوری اسلامی اساساً هویت مستقلی برای زنان معترض قائل نیستش و فعالیت سیاسی، اعتراضات سیاسی و حالا اعتراضات اقتصادی رو کاری مردانه میدونه و ورود زنها رو چه الان چه اساساً بعد از دوره مشروطه‌خواهی که فعالیت سیاسی و مطالبات سیاسی و اقتصادی در ایران به شکل حالا مدرن تعریف شده، هیچ وقت به عنوان یک امر زنانه تعریف نشده و همیشه زنها رو زیر سایه مردها تعریف کردن. در طی همه این سالها، چه بعد از انقلاب 57، چه در جنبش سبز، چه در اعتراضات 96، هیچ وقت حضور زنها رو به صورت مستقل در نظر نگرفتن. ولی این بار که دیگه طبق ویدیوها و طبق گزارش‌هایی که می‌رسید نمی‌شد وجود زنها رو منکر شد و کتمانشون کرد، تصمیم گرفتم به یک شکل بیان این رو در واقع باز نپذیرن و انکارش بکنن. حالا به چه شکلی انکار میکنن؟ این که فریب خوردن، چون نمیخوان باز بپذیرن که زنها با ایده خودشون میتونن اعتراض بکنن و یا اینکه از زنانگی خودشون دارن استفاده میکنن، سوژه مردانه شدن، سوژه و ابژه شدن، به عنوان یک ابزار زنانگی دارن تحریک میکنن جوانان و مردان رو که بیان خیابونها رو ببندن، بیان اعتراض بکنن به این مسائل. باز هم به عنوان زن معترض تعریف نمیشن، به عنوان یک سوژه و یک تحریک کننده تعریف میشن که مردها رو به اعتراض تحریک میکنن، نه اینکه خودشون به عنوان زن معترض تعریف بشن. خاطر این تفکر مردسالارانه جمهوری اسلامیه که اساسا اعتراض رو امری مردانه میدونه و نمیخواد قبول بکنه که زنها میتونن وارد اون محیط مردانه بشن و اون چهارچوب و ساختار ذهنی اعتراضات مردانه رو بشکنن.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل تلاش جمهوری اسلامی برای رد فاعلیت زنان برای حضور در اعتراضات، این استدلال را مطرح می‌کند:
در این تردید نیست که ما با بخشی از نیروی سازمان یافته در میدان توی این موقعیت روبرو هستیم. در این که ممکنه این اخبار یا تحلیل‌هایی که از جانب رسانه‌های نزدیک به نظام سیاسی گفته میشه نوعی تصنع، نوعی به اصطلاح خبرسازی، نوعی ضد اطلاعات وجود داشته باشه، در این هم نمیشه تردید کرد. ولی به نظر من نگرانی جمهوری اسلامی از زنان نه به خاطر حضور مثلا چند نفری هست که ممکنه به نحو سازماندهی‌شون بخوان توی تظاهرات باشن یا توی اعتراضات. مسئله زنان برای جمهوری اسلامی از این بابت اهمیت داره که خودشون هم برآمده از انقلابی هستن که با حضور زنان باعث شدن که گسترش بیشتری تظاهرات پیدا کنن. چون وقتی زنان به تظاهرات میپیوندن چند مسئله ایجاد میشه که ممکنه به گسترش موج تظاهرات بیانجامه. یکی این که نوعی صف‌شکنی روانی انجام میشه، یعنی اون نوع ترس که معمولا با مردانگی به اصطلاح ارتباط داره میشکنه، چون زنانم حضور پیدا میکنن، پس معلومه که موقعیت روانی سرکوب کننده کمی متزلزل شده یا اینقدر شجاعت لازم هست که الان زنان هم پیوستن به این موضوع. دومی که در خانواده ها هم اون نوع سرکوب درونی شده نظام رو که رفته در داخل خانواده ها و والدین رو در واقع مأمور عدم اعتراض کرده رو تضعیف میکنه با بیرون اومدن زنان به میدون. زمینه که لحاظ عاطفی هم مجروح شدن یا کشته شدن زنان خیلی برانگیزاننده تره برای معترضان و به این ترتیب ممکنه موج اونها رو تقویت کنه. این سه عامل به نظر من بیشتر نقش داره برای توجه جمهوری اسلامی به موضوع زنان در اعتراضات و به اون جنبه دیگرش ترسوندن مردم از گروه سازمان یافته.
در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تنها کسی بود که بدون تفسیر تنها اعلام کرد که زنان در اعتراضات آبان ماه 98 نقش مؤثری داشتند. اما چرا زنان در سالهای اخیر و مخصوصاً آبان 98 از اجزای جدا نشدنی اعتراضات در ایران بودند؟ مهدیه گلرو به این پرسش پاسخ میدهد.
اولا اینکه با توجه به آمار بیکاری، شما نگاه میکنید آمار بیکاری زنهای جوان، زنهای تحصیل کرده بیشتر از مردان هستش. پس فشار و بار اقتصادی که زنها دارن تحمل میکنن، اگر نتونیم بگیم بیشتر از مردها هستش، قطعا به همون اندازه است، چون بحث جنسیت دیگه این اصلا تعریف نمیشه. در کنار اون، وقتی بحران های اقتصادی افزایش پیدا میکنه، قشر آسیب پذیر قشر زنها هستن. خاطر اینکه معمولاً موقعیت‌های شغلی آسیب‌پذیرتری دارن، بیشتر جزء طبقه کارگر محسوب میشن، شغل‌هایی دارن که احتمال از دست دادنش بیشتره، از تامین اجتماعی و بیمه قابل اتکا بهره مند نیستن. زنان سرپرست خانوار، زنانی که مستقل دارن زندگی میکنن، تعدادشون هر روز داره بیشتر میشه، خانواده‌های تک‌باله تعدادشون داره بیشتر میشه و با توجه به این شرایط همه اینها نشون میده که زنها هم بخشی از معترضین اقتصادی هستند. کنار این، خب در طی 20 سال اخیر تعداد زنهایی که وارد دانشگاه شدن و تحصیلات عالیه و تحصیلات تکمیلی داشتن افزایش پیدا کرده، پس طبیعتاً سطح آگاهی زنان به لحاظ سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا کرده، خب طبیعتاً به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی میتونن معترض باشن. همه اینها آگاهی طبقاتی زنها و آگاهی های اجتماعی و سیاسی زنها دست به دست هم میده تا دیگه نتونیم معترضین به سیاست های جمهوری اسلامی رو مردها در نظر بگیریم و زنها نقش مهم و پررنگی رو نه تنها بازی بکنن بخش، بلکه حتی بخوان هدایت بخشی از اعتراضات رو به دست بگیرن.
در روزهای پس از فروشکش کردن اعتراضات، مقامات انتظامی استانهای مختلف در زمان اعلام آمار دستگیر شدگان همواره تعداد زنان بازداشت شده را نیز به تفکیک نام می‌بردند. در میان بازداشت شدگان نام تعدادی از زنان فعال مسائل زنان نیز دیده شده است. از حسین آزیان پرسیدم که هدف جمهوری اسلامی از این بازداشت گسترده زنان چیست؟
جمهوری اسلامی بیشتر مایلی که مردم بیان توی خیابون، چون اونجا رو میدون و عرصه نبرد خودش میده. شما بارها در سرمقاله کیهان به عنوان سخنگوی اون بخشی از نظام که سرکوبگر این رو میبینید که میخواد از مردم که اگر جرأتشو دارید، اگر دلشو دارید بیاید تو خیابون اگر راست میگید. یعنی این که خیابون رو میخوان صحنه رویایی بکنن یا مکان نبرد کنن، نشون میده که مایل نیستن مردم یا گروه ها خودشون رو در قالب های سازمان بدن که اون وقت سرکوب اونها سخته. به این دلیل میرن به سراغ اون نوع سازمان دهی مدنی که اونها رو برمونن در واقع توی خیابون و از اون نوع فعالیت رو باز بدارن. من فکر کنم یه استراتژی ممتد هست که گاهی اوقات با افزایش بازداشت ها هم ممکنه همراه
باشه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بس، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زمم از دنیا توی تو به خواب من آید، زمم از دنیا تو تنهایی به جز غم نیست، سهم ما از زندگی کم نیست. کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دفتر خاطره های تلخ و بردار پاره کن، بیو دل تنگی همو بردار و مچاله کن. فکر نبودنت منو میبره به جاهای بد، خودم و بیخیال شدم دوست دارم تا این حد. هیچ کدوم دلیل این غرور رو نمیدونیم، گفتی همیشه دوست معمولی بمونیم، نفهمیدی عشق این چیزا سرش نمیشه، کجا میخوای بری نمیذارم نمیشه. هیچ کدوم دلیل این غرور رو نمیدونیم، گفتی همیشه دوست معمولی بمونیم، نفهمیدی عشق این چیزا سرش نمیشه، اگه بخوای بری الان دیگه نمیشه.
صدای فرداست. رادیو فردا.
Son esclavas o en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como la vara.
Mami, ¿qué hora? Oh, nana. ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Me enrola. Ah, ah. Yeah. Vamos pa'l mambo. Suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. La libertad que bien te sabe. Cuando volverás solo.
تماشاخانه ملک میزبان نمایش تحویلیت به نویسندگی امیر پناهیفر و کارگردانی علیرضا حمیدین است. در این رویداد که با مشاوره رضا گوران و به شیوه تئاتر تجربی اجرا می شود، ماجرای 7 شخصیت داستانی روایت می شود که برای 2 ساعت اجازه گرفتند از دنیای خودشان به این دنیا بیایند و قصه تلخ سوختنشان در واقعی آتش‌سوزی در سینما را تعریف کنند. امیر منصور اسفندیاری، سهند سلطانی و شادی شاهعلی از جمله بازیگران این نمایشند که تا 29 آذر به روی صحنه خواهد بود.
I'm not afraid to die.
قلب تو میپیچه تو گوشم، عطر تو میگیره هرچی که میبوشم. تو منو میبوسی، من پر از نوت میشم، به تموم دنیا بی تفاوت میشم. لمسا
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
تمام لحظه ها مثل خود من با
عاشق عاشق تری من و تو قربت پاییز چشمات میبری کسی که عمق چشماش جای